صبح آدینتون بخیر، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده و بیننده ی آخرین خبرها باشید. Appeasement of the regime simply will not work. آمریکا صدور روادید برای خانواده‌های مقام‌های ایرانی که در سرکوب معترضان نقش داشتند را محدود می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا قاضی صلواتی و قاضی مقیسه را تحریم کرد. و معترضان لبنانی در اعتراض به معرفی نخست وزیر مورد حمایت حزب الله به خیابان‌ها آمدند. خوش آمدید. وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در نشستی با موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران در مقر وزارت خارجه آمریکا گفت که این کشور صدور ویزا برای مقام‌های کنونی و سابق ایران را که در سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز نقش داشته‌اند محدود می‌کند. Under the Immigration Nationality
Act, we are restricting visas for current or former Iranian officials and individuals. مطابق قانون ملیت و مهاجرت آمریکا، دریافت روادید این کشور برای مسئولان پیشین یا کنونی جمهوری اسلامی که در آزار و اذیت، حبس یا کشتار معترضان نقش داشتند یا آزادی بیان و تجمع آنها را سلب کردند محدود می شود. این محدودیت برای اعضای خانواده آنها نیز اعمال می شود.
مایک پومپو با اشاره به سرکوب خونین اعتراض‌های اخیر ایران گفت جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین نظام‌های پایمال کننده حقوق بشر در جهان است. وزیر خارجه آمریکا همچنین خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت که اگر آنها در صدد بازیافتن احترام مردم خود هستند و اگر می‌خواهند کشوری مرفه و باثبات داشته باشند، باید به تعهداتشان پایبند بمانند و از نقض حقوق بشر دوری کنند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه دو قاضی ایرانی را به اتهام دست داشتن در صدور احکام غیر عادلانه و محکوم کردن شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. قاضی ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مقیسه که در این فهرست قرار گرفتند متهم هستند که با ریاست محاکمه‌های نمایشی عدالت را منحرف کردند. بر اساس تحریم یاد شده تمام دارایی‌های این دو قاضی ضبط خواهد شد و شهروندان آمریکایی حق ندارند که با آنها معامله داشته باشند. همچنین بانک‌های خارجی که در نقل و انتقالات مالی مهم به این قضات کمک و افرادی که حمایت‌های خاص از آنها می‌کنند از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد یا اموال آنها ضبط می‌شوند. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درباره تأثیرگذاری این تحریم‌ها به رادیو فردا گفت:
Sanctions serve as a practical tool.
تحریم‌ها ابزاری عملی برای مختل کردن زندگی افرادی مثل قاضی صلواتی به شمار میاد. با توجه به دامنه نفوذ آمریکا در سیستم مالی بین‌المللی، اعمال تحریم‌ها سفر کردن و همینطور دسترسی مالی برای کسانی مانند او رو دشوارتر می‌کنه. به ویژه اینکه در دنیای امروز کمتر کسی از سیستم مالی بین‌المللی بی‌نیازه. بنابراین تحریم‌های آمریکا علیه مقامات جمهوری اسلامی تأثیرات ملموسی در پی داره. ما می‌دونیم که اعمال تحریم‌ها موجب بروز مشکلات بسیاری برای افراد تحریم شده میشه. ضمن اینکه مطرح کردن اسم ناقضان حقوق بشر در سطح جهانی موجب انزوای دیپلماتیک اونها میشه و همزمان پیامی است قدرتمند به مردم ایران برای اینکه بگیم ما برای متوقف کردن این افراد هر آنچه از دستمان بر بیاد انجام میدیم.
قاضی مقیسه و قاضی صلواتی تا کنون احکام سنگینی علیه فعالان سیاسی، مدنی و محیط زیست صادر کردند. به دنبال اعلام نام حسن دیاب به عنوان نخست وزیر تازه لبنان، معترضان لبنانی بار دیگر به خیابان‌ها آمده و دست به تظاهرات زدند. معترضان به نخست وزیری آقای دیاب که از پشتیبانی حزب الله برخوردار است، میگویند که او بخشی از همان سیستم به گفته آنها فاسد سیاسی است. معترضان لبنانی خواستار تشکیل دولتی تکنوکرات و غیر فرقه‌ای هستند تا با فساد مبارزه کند و وضعیت اقتصادی لبنان را سر و سامان بخشد. میشل آون رئیس جمهوری لبنان روز پنجشنبه حسن دیاب وزیر پیشین آموزش و پرورش را به جای سعد حریری نخست وزیر مستعفی به عنوان نخست وزیر جدید لبنان منصوب کرد. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. اما در ادامه همراه ما باقی بمونید و شنونده و بیننده مجله فرداگرام باشید.
سلام، من بنیامین صدر همراه شما هستم با مهمترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی که این هفته هم تحت تأثیر اعتراض‌های خونبار آبان بود. فقط به سر شلیک نکردند، به پا هم زدند. نگاه کاربران به پاسخ رحمانی فضلی درباره شلیک به معترضان. جلد جنجال برانگیز نیوزویک در شبکه‌های اجتماعی، با سقوط جمهوری اسلامی چه اتفاقی می‌افتد؟
سلام، من ساکن کیان شهرم، مریم 14. تمام خون زندگیم آب فاضلاب برداشته.
روزگار سخت خوزستان، مردم داغ دارند، فاضلاب در خانه‌های اهواز. توزیع عادلانه تیر، نام هشتگی که در توییتر و بین کاربرها از دوشنبه این هفته داغ شد و اشاره داشت به نقل قولی از محمود صادقی نماینده مجلس درباره جلسه با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، که وقتی برخی نماینده ها از او میپرسند که چرا در اعتراضهای آبان به سرشلیک شده، وزیر کشور گفته به پا هم زدند. این سخنان وزیر کشور حسن روحانی با واکنش کاربرها به خصوص در توییتر روبرو شد و عصبانیت اونها رو برانگیخت. همن سیدی به کنایه در توییتر خودش نوشت با ادعای عدالت خواهی به قدرت رسیدن. نه تنها در هیچ عرصه‌ای بی‌عدالتی رو کاهش ندادن، که یکی از شکننده ترین جوامع بشری رو با ایجاد انواع شکاف ها ایجاد کردند. الان میکوشند که مرگ رو هم عادلانه توزیع کنند. فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، درباره تازه‌ترین تحقیقات این سازمان از برخورد با معترضان آبان و شرایط اونها با رادیو فردا گفتگوی کرده که با هم می‌بینیم.
اون چه مشخصه این که از زمان آغاز اعتراضات نیروهای امنیتی ایران هزاران نفر رو بازداشت کردن، چه در طول اعتراضات و چه بعدش. تعداد دقیقشون رو نمیدونیم. حکومت درست یک ماه پیش رسما اعلام کرد که حدود 1000 نفر بازداشت شدن. بعدش 20 روز پیش سخنگوی کمیته امنیت ملی مجلس گفت 7000 نفر بازداشت شدن. ولی مقامات هنوز یک عدد دقیق و رسمی رو اعلام نکردن. اون چه که ما میدونیم اینه که خیلی از بازداشتی‌ها رو در شرایطی نگهداری می‌کنن که ارتباطشون با خارج از بازداشتگاه به طور کامل قطع شده، بدون دسترسی به خانواده یا وکیل. تعدادی از بازداشتی‌ها رو به زندان‌های معمولی منتقل کردن. گروهی رو در پادگان‌های نظامی نگهداری می‌کنن و گروهی رو حتی در سوله. بازداشتی‌ها شامل روزنامه‌نگارا، دانشجوها و فعالان حقوق بشر هستن و همینطور افراد کم سن و سال. از جمله تا جایی که ما خبر داریم، نوجوانای 15 ساله. حالا به نظر میاد که حکومت این اعتراضات رو مستمسکی کرده برای سرکوب فعالای سیاسی و اجتماعی. شرایط نگهداری بعضی‌هاشون جوریه که از نظر ما میشه ازش به عنوان ناپدیدسازی قهری نام برد. این خیلی موضوع جدیه، چون بر اساس قوانین بین‌الملل جنایت محسوب میشه.
یکی از جوانهای کشته شده در آبان 98 پویا بختیاری بود. خانواده بختیاری به خصوص پدرش خواستند که شب یلدا و روز پنجم دی ماه ایرانی‌ها یاد پویا و دیگر جوانهای کشته شده آبان رو گرامی بدارن، که این موضوع یکی از داغ‌ترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی در این هفته بود. اما اوایل هفته هم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و بلاگ‌نویس کشته شده در بازداشتگاه، برای دیدار با مادر پویا بختیاری ناهید شیرپیشه به خونه اونها رفت و فیلم این دیدار در شبکه‌های اجتماعی پربیننده بود. نشریه آمریکایی نیوزویک در شماره اخیر خودش با قرار دادن عکس علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روی جلد تیتر زد: اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه، داعش دوباره ظهور میکنه. موضوعی که بسیاری از کاربرها اون رو نشانه ای از شناخت ناکافی رسانه‌های غرب از شرایط ایران و همینطور دقیق نبودن و جهت‌دار بودن برخی منابع پژوهشی این رسانه‌ها دونستن، و البته کاربران طرفدار جمهوری اسلامی همون رو نشانه نفوذ گفتمان حکومت ایران در رسانه‌های غربی، حتی در برخی برنامه‌های تلویزیون و تصویری داخل ایران هم به این موضوع پرداخته شد.
نشریه آمریکایی نیوزویک تصویر شماره جدید خودش رو منتشر کرده و به طور ویژه به پرونده جمهوری اسلامی ایران، حالا خصوصا تأثیری که در منطقه و تأثیر مثبتی که برای حتی غربی ها داره بهش پرداخته و مفصل در گفتگو با کارشناسان چه در داخل کشورمون و چه در خارج کشورمون به گفتگو با آنها نشسته و یه پرونده ویژه‌ای در این خصوص تدارک دیده.
حامد هاشمی در فیسبوک خودش نوشت طرح جلد شماره آخر نیوزویک بر اساس مقاله با همین عنوانه. خود مقاله خیلی ضعیفه، اما کسانی که فقط تیتر روی جلد نیوزویک رو میبینن و میخونن صدها برابر کسانی که مقاله رو خوندن. شلدون هم توییت کرد این مقالات نیوزویک و امثال هم رو چندان جدی نگیرید. صدای مردم ایران در خیابون هاست که افکار عمومی دنیا رو تعیین میکنه، نه مقاله هایی از این دست. سیامک دهخانپور هم در توییترش نوشت نیوزویک روی کردی آشکار رو در مخالفت با سیاست‌های دونالد ترامپ در پیش گرفته و به هر شکلی میخواد سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی و رژیم ایران رو خلاف منافع آمریکا جلوه بده. دامون گلریز تحلیلگر سیاسی برای ما میگه این که برخی نشریات یا مؤسسه های غربی در کشورهای دموکراتیک در برخورد با حکومت های دیکتاتوری بعضن از مماشات با اونها میگن صرفا به دلیل پژوهش اشتباه نیست و نمیتونه اتفاقی باشه.
مجله مثل مجله نیوزویک این آخر هفته صفحه نخست خودش رو به روایتی اختصاص میده که به نظر میرسه که روایتی که جمهوری اسلامی میخواد، یعنی اگر ما نباشیم رژیم سقوط بکنه با این اعتراضات مردم ایران، اون وقت داعش دوباره رشد خواهد کرد. آیا این اتفاقیه یا اینکه یک جریان مشخصی پشت این هست؟ به نظر میرسه که این اتفاقی نیست. اتفاقی هم نیست که مقامات کشورهای دیکتاتوری مثل ایران وقتی که از کشور خارج میشن به عنوان پژوهشگر در بعضی از دانشگاه‌های بزرگ و شناخته شده در اونجا مشغول به کار میشن. تأثیر اینها در این رسانه‌ها و در قلب و فکر انسان‌ها برای تغییر اون روایت‌هایی که در اون دیکتاتورها به صورت چیزی که خامنه‌ای به عنوان جنگ نرم مطرح می‌کنه در اونجا کوشا هستن. ولی واقعا این از کجا میاد؟ یکی از نظریه‌های خیلی قوی که نشون میده این از کجا میاد، این روند، این اتفاقات، برمیگرده به کار تحقیقاتی که و کتاب‌هایی رو که در اوایل دهه 20 میلادی در ایتالیا نویسنده‌ای به نام اتفاقا کمونیست هم بود آنتونیو گرامشی نوشت و اعتقاد داشت که حالا که انقلاب طبقاتی انجام شده و خیلی موفق نبوده در تصاحب قدرت توسط انقلابیون، حالا باید ما این هیمنه، این هژمونی فرهنگی بورژوا رو که مثل خانواده، ملیگرایی و اعتقادات ارزش‌های دینی بود، باید این رو بشکنیم و بتونیم یک نوع انقلاب فرهنگی به وجود بیاریم، یک نوع انقلاب مارکسیست فرهنگی به وجود بیاریم. و اگر این کار رو بکنیم اون وقت میتونیم موفق بشیم برای اون مدینه فاضله‌ای که مارکسیست‌ها در نظر داشتند. اتفاقا در دهه 70 و 80 میلادی این نگاه، یعنی وارد شدن به آکادمیا و میدیا توسط چیزی به نام جهانی شدن یا گلوبالیزیشن گسترش پیدا کرد. روایتی هست که میگه که حتی این مارکسیسم فرهنگی، یعنی وارد شدن ارزش‌های مارکسیستی به این فضا، حتی از مسیحیت هم گسترش و نفوذ بیشتری داشته و اون هم برمیگرده به همین گلوبالیزیشن یا جهانی شدن. از این جهت میشه این رو توضیح داد که واقعا یک دستگاه فکری چند دهه‌ای پشتش هست که باعث میشه که این روزنامه‌ها هر چندگاهی به صورت روندی که پیش میره از مردمانی که دنبال آزادی هستند خیلی حمایت نکنند، بلکه به دنبال این باشند که بتونن نفوذ کسانی رو که از نظر ارزشی باش نزدیک هستند، که خب در ایران میشه بگیم جمهوری اسلامی هست، اینها رو با خودشون داشته باشند و نذارن که دوباره اون سنت‌های قدیمی بورژوا سر کار بیاد.
آب گرفتگی این چند روز خانه ها، معابر و حتی بیمارستان ها در اهواز در شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشت. بارندگی زیاد در خوزستان حتی باعث بالا آمدن فاضلاب ها در برخی از شهرها و روستاهای خوزستان، حتی بخش هایی از اهواز شد. اما این همه یه گرفتاری مردم این منطقه نبود و بر اثر این بارندگی ها و نوسانات شدید برق، 4 بیمار در بخش مراقبت های ویژه یکی از بیمارستان های اهواز جان خودشون رو از دست دادن. امین رضا پناه در اینستاگرام خودش تجربه شخصی رو بازگو کرد و نوشت در زمان زندگی در اهواز چنین صحنه‌ای رو تجربه کرده و با این مصیبت آشناست. سیستم دفع فاضلاب به گفته او در اهواز سطحی و ناکارآمده، به طوری که با بارندگی برخی مناطق که در ارتفاع پایین قرار دارن دچار مشکل شدید میشن و سیلاب و فاضلاب هر دو با هم زندگی مردم رو نابود میکنه. امید توشه هم با اشاره به اعتراض‌های آبان توییت کرد برای نیزارهای ماهشهر، فقر کوت عبدالله، زیر آب رفتن زمین‌های کشاورزی، بالا آمدن فاضلاب در شهر و مرگ مشکوک دانشجویان که ککتون نگزید. اما برای کشته شدن 4 بیمار در بیمارستان اهواز به دلیل نوسان برق حداقل 1 نفر استعفا بده. فقط 1 نفر برای تمام مصائب این چند وقت اخیر خوزستان.
وضعیت اسفناک خوابونای احواز زیتون کارگری ببینین، حتی آشغالا رو آب داره میبره دیگه. یواش یواش همین مونده ماشینا، مردم هم آب ببره تا شیشه آب اومده توی ماشینا. تمام خونه ها مردم پر آبه، مردم گرفتارن، موندن که چه کار کنن توی وضعیت بارون.
صندلی ریاست امام جمعه وفا نداره. آقای اون شورای شهر، آقای با لعنت خدا بر شما، این شهر شما و خانوادتون بیفته. خطر برق گرفتگی هم هست.
تمام خونه زندگیم آب فاضلاب برداشته، هر جام زنگ میزنم گوشی رو قطع میکنم. خودم هم تنها با بچه ها تو خونه، نم خونه زندگی، تمام آب فاضلاب.
عظمه بهرامی کارشناس محیط زیست برای ما میگه که تمام مشکلات شبکه آب و فاضلاب اهواز از مدت‌ها پیش برای مسئولان و مدیران شهری قابل پیش‌بینی بوده و حتی رسانه‌ها هم به اونها پرداختن.
لحاظ شهری هم این شرایطی بود که باید منتظرش میبودن مسئولین شهری، شهرداری‌ها و در واقع استاندار منطقه خوزستان. و مسئله مهم دیگه این که ما با یه شرایط حتی در طولانی مدت و میان مدت هم غیر عادی بر استان خوزستان و بقیه استان‌های غرب و جنوب غرب ایران مواجه خواهیم بود. با توجه به وضعیتی که در شکل کلان و در ابعاد جهانی مسئله تغییر اقلیم داره تحمیل می‌کنه به مناطق مختلف، ایران یکی از کشورهایی که در این موضوع شکننده است و مسلمه که مدیریت نکردن بحران‌های به این شکل و سرمایه گذاری نکردن به مقدار کافی، وجود نداشتن حتی مسائل موارد قانونی برای جلوگیری از تخلفاتی از این دست مثل سرازیر کردن فاضلاب و پسابای رودخونه، پسابای کارخونه ها به رودخونه، میتونه شرایط رو به یه وضعیت بسیار پیچیده و بحرانی برسونه که طبیعتاً اولین آسیبی که خواهد بود متوجه شهروندانه. ما از چند وقت پیش ویدیوهایی داشتیم که منتشر میشد در مورد محله‌های مختلف اهواز، از کوت عبدالله گرفته تا محله‌های مثلا حتی در جنوب ایران در چابهار که نشون میداد فاضلابای شهری یا فاضلاب خود اون منطقه چطور در خیابون راه پیدا کردن. مدارسی داریم هنوز در استان خوزستان که فاضلابش رهاسازی میشه به شکل آزاد در حیات مدرسه و تصاویر و ویدئوهای زیادی ازش منتشر شده. همیشه در بودجه که برای استان خوزستان مصوب شده این مورد لحاظ شده بوده به تحت عنوان و اسم مشخصی که باید یه مبلغی صرف بشه برای بهبود وضعیت شبکه آب و فاضلاب این استان، ولی به شکل عملی چه کسانی که در اون منطقه مدیریتای تو حوزه آبها داشتن، چه کسانی که دغدغه این موضوع موضوعات محیط زیست رو دارن، همیشه گزارش حاکی از این بوده که این هزینه اونجا صرف نشده، کما اینکه نتایج هم نشون میده که ما هر سال با این مسئله توی شرایط بارندگی و فصل‌های بارندگی مواجه هستیم. موضوع مهم دیگه که در مورد استان خوزستان وجود داره اینه که هنوز ما یه شبکه در واقع تصفیه فاضلاب اونجا نداریم.
در اینجا نگاه میکنیم به چند موضوع مهم دیگه که در بخش قبلی کمتر به اونها پرداختیم اما در روزنامه‌های ایران منعکس شدن، با این توضیح که عموم موضوعات مهم شبکه‌های اجتماعی به دلیل سانسور و جلوگیری حکومت از گردش اطلاعات در روزنامه‌های ایران جایی ندارن. مهتاب، همونطوری که روزنامه آرمان داریم میبینیم یک اشاره کرده بود به این ماجرای عجیب کیک‌های آلوده به قرص که هفته پیش خیلی سر و صدا کرد، تو این هفته توضیح میدید چه نوشته این روزنامه؟
آره، روزنامه آرمان ملی با اشاره به مسمومیت 25 نفر در شهرهای مختلف بر اثر خوردن کیک‌های آلوده به قرص، بخشی از سخنان سعید نمکی وزیر بهداشت ایران رو منتشر کرده، مبنی بر اینکه وزیر بهداشت گفته این اقدام با هدف تخریب افکار عمومی و همینطور ایجاد رعب و وحشت و ضربه زدن به تولید داخلی، به صنایع تولید خیلی انجام شده. اما روزنامه مردم سالاری گمان زنی محمد رضا مرتضوی رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران رو منتشر کرده. او گفته با توجه به اینکه این کیک های آلوده بیشتر در شهرها و استانهای مرزی توزیع شدن، این احتمال رو مطرح کرده که کسانی که این کار رو انجام دادن هدفشون قاچاق قرص بوده، قاچاق قرص های روانگردان از کشور و مناطق مرزی. چون گفته اگر هدف مسموم کردن بود میشد این قرص ها رو به صورت مایع داخل کیک ها جاسازی کرد. اما این فرضیه رو جمشید مغازه دبیر انجمن صنایع بیسکویت رد کرده و گفته که نه، اصلا موضوع قاچاق قرص در این موضوع در این پرونده مطرح نیست، به دلیل
اینکه اصلا امکان پذیر نیست.
نه، گفته که اصلا این قرص هایی که آزمایش شده هیچ کدوم قرص روانگردان نبوده به گفته
که بخوان قاچاق کنه.
که بخوان قاچاق بکنه.
ضمن اینکه کاربرها و حالا کسایی که در این حوزه تخصص دارن نوشته بودن تو شبکه‌های اجتماعی که اساسا نمیشه به این طریق قرصی رو صادر کرد چون یا قاچاق کرد، چون که از بین میره در واقع اون خاصیت قرص. اما سعید نمکی که اشاره کردی نگفته این وحشت آفرین رو چه کسانی میخوان انجام
بده. نه نگفته، ولی گفته که با هدف تخریب اذهان عمومی بوده. بعضی از مقام‌ها البته هفته پیش باز اسم از دشمنان آوردن، دشمنی که معلوم نیست کیه. و روزنامه خراسان این اقدام رو جنایت توصیف کرد و اقدامی خرابکارانه. حرفای کیانوش جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت رو منتشر کرده که او گفته این قرصا بیشتر داروهای خانگی مثل استامینوفن و آنتی هیستامین بودن،
این داروهایی که ضرر آنچنانی هم نداره،
حالا به هر حال ولی داروه دیگه. درسته. اینا این قرصا بودن. و بعد یه نکته ای رو اشاره کرده، گفته بعد از تولید و قبل از عرضه این قرصا جاسازی شدن برای اینکه تغییر شکل ندادن، چون در حرارت بالا این کیک ها پخته میشه. اگر که در مرحله تولید بوده به گفته او این قرصا باید تغییر شکل و تغییر ماهیت میداده. ولی خب مقامای وزارت بهداشت هنوز توضیح بیشتری ندادن، چون گفتن نهادهای امنیتی ورود کردن برای بررسی این قضیه و باید منتظر نتیجه.
خب جدای از این موضوع عجیب و غریب قرص ها در کیک ها، هوای تهران هم که اوضاع خیلی بدی داره، اینجوری که حالا در خبرگزاری ها و منابع رسمی و غیر رسمی میگن، و بوی بدی هم علاوه بر آلودگی هوا مدتی هست که جریان داره در تهران. این موضوع داستانش چیه در روزنامه؟
ببین، روزنامه جوان دیدم که عکسی از تهران و نمای برج میلاد منتشر کرده بود که خب نشون میده هوا خیلی آلوده است، با تیتر شهرآلود. از دولت انتقاد کرده، نوشته این موضوع آلودگی هوا به هر حال متولی داره، مسئولانی داره، اما هیچ کس زیر بار مسئولیت نمیره. به گفته این روزنامه شهرداری به گردن وزارت نفت میندازه و میگه که باید بنزین استاندارد تولید بکنه. وزارت نفت میگه باید رفت به سراغ صنایع خودروسازی داخلی، اونها هستن که استانداردهای لازم رو رعایت نمیکنن در صنعت خودروسازی، و گفته دستگاه‌های دیگر دولتی هم همه به گردن دیگری میندازن. و این نشون میده که به گفته روزنامه جوان، دستگاه‌های دولتی نمیتونن یک کار جمعی انجام بدن، کار جمعی انجام بدن که به نتیجه برسه و در حقیقت این مشکل آلودگی رو حل کنه.
مشابه این موضوع راجع به تکدیگری و کودکان کار و آسیب‌های اجتماعی دیگه هم به نوعی وجود داره که هیچ کس حاضر نیست مسئولیت بپذیره. آره. اما دولت چه دفاع، روزنامه دولتی چه دفاعی
کرده؟ آره من به سراغ روزنامه دولتی ایران رفتم اتفاقا برای اینکه ببینم اون چه نوشته، چه موضعی داره درباره آلودگی هوا و این بحرانی که به وجود اومده، و دیدم که تیتر زده در کاهش آلودگی هوا درجا زدیم. یعنی به نوعی خود دولت هم قبول داره که کار عملی چندانی صورت نگرفته. به نقل از دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودروی سازمان حفاظت محیط زیست، گفته وزارت صنعت معدن و تجارت و همینطور وزارت کشور دو متهم ردیف اول و دوم این ماجرای آلودگی هوا هستند. به این ترتیب که وزارت صنعت معدن و تجارت رو به خاطر همون موضوع عدم اجرای استانداردهای لازم در صنایع خودروسازی خیلی مقصر دونسته، وزارت کشور رو هم مقصر دونسته برای سوء مدیریت در ناوگان شهری و همینطور عدم اجرای مصوبه‌ای که مربوط بوده به نصب فیلتر برای خودروهای دیزلی سنگین، و بنابراین گفته که این دو وزارتخانه مقصر اصلی
منشأ اون بوی بدم که همچنان نامشخص. خب باز مشکل دیگری که وجود داره، حالا این بار در جنوب ایران متاسفانه اتفاق افتاد و سرازیر شدن فاضلاب به خانه ها بود در اهواز و یکی دو تا منطقه دیگه. روزنامه ها راجع به اینم چیزی
نوشتن. روزنامه ابتکار از معدود روزنامه هایی بود که به سراغ مشکل فاضلاب در استان خوزستان رفت و نوشت خانه های مردم در مناطقی از شهرستان کارون 10 روزه که زیر فاضلابه. بعد عکس منتشر کرده، همونطوری که میبینیم نشون میده که بچه ها تا بالای مچ پاشون در این فاضلاب هستن، و بعد گفته که مشکل اینه که کارون، شهرستان کارون فاقد شبکه فاضلابه و با هر بارندگی ما شاهد همچین وضعیتی هستیم، این اولین بار نیست.
جالبه که خوزستان در واقع شهر، در واقع استان نفتخیز ایرانه و به نوعی هزینه های تمام ایران هم تقبله.
روزنامه همدلی هم عکس دیگری در این باره منتشر کرده، عکسی که من دیدم در شبکه های اجتماعی هم خیلی بازتاب داشت و منتشر شد، و نوشته مسئولان فقط وعده میدن در این باره و هیچ کار عملی انجام ندادن.
خیلی ممنونم ازت. باز هم نوبت میرسه به ویدیوهایی که مخاطبان رادیو فردا برای ما فرستادن یا ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی این هفته پربیننده بودن. گروهی از دانشجویان دانشگاه بهشتی تهران سه‌شنبه شب در محوطه خوابگاه این دانشگاه در ولنجک تهران تجمعی اعتراضی رو برگزار کردند و یاد جانباختگان آبان رو گرامی داشتند.
جوانان وطن دار دلیل
یکی از هم‌محلی‌های محسن محمدپور، یکی از جوانان کشته شده آبان در خرمشهر، ویدئویی رو از خانه او در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته که با هم می‌بینیم.
سلام، خرمشهر، خیابان یاس غربی، بلوار خلیج فارس، منزل جوان ناکام مرحوم محسن محمدپور که توسط نیروهای سپاه در روز 25 آبان ماه در فلکه دروازه خرمشهر به شهادت رسید.
اما محسن استادعلی جایزه بهترین کارگردانی فیلم مستند خودش رو در جشنواره سینما حقیقت به پویا بختیاری و دوربین‌های تا ابد روشن تقدیم کرد.
مدت زمان زیادی از وقایع آبان ماه پیش است. دوربین‌های ما مستندسازان خاموش بود و موبایل‌های جوانان این مردم روشن. ثبت حقیقت به حضور و دریافت جایزه نیست. به جسارت بودن است در تنینه های اجتماعی، کاری که مردم به سرانجام رسانیم در
اجتماعی.
این جایزه تقدیم می شود به روح بلند و جسورترین دوربین و مستندساز این سرزمین، پویا بختیاری و همه دوربین‌های تا ابد.
از همراهیتون ممنونم. تا یک فردا گرام دیگه، خدا نگهدار.
یک بار دیگه سلام و صبح آدینتون بخیر. محمد زرقامی هستم. دعوت میکنم شنونده و بیننده آخرین خبرها باشید.
Easement of the regime simply will not work.
آمریکا صدور روادید برای خانواده‌های مقام‌های ایرانی که در سرکوب معترضان نقش داشتند را محدود می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا قاضی صلواتی و قاضی مقیصه را تحریم کرد. معترضان لبنانی در اعتراض به معرفی نخست وزیر مورد حمایت حزب الله به خیابان ها آمدند. خوش آمدید. وزیر امور خارجه آمریکا روز پنج شنبه در نشستی با موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران در مقر وزارت خارجه آمریکا گفت که این کشور صدور ویزا برای مقام‌های کنونی و سابق ایران را که در سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز نقش داشتند محدود می‌کند.
Under the Immigration Nationality Act, we're restricting visas for current or former Iranian officials and individuals.
مطابق قانون ملیت و مهاجرت آمریکا، دریافت روادید این کشور برای مسئولان پیشین یا کنونی جمهوری اسلامی که در آزار و اذیت، حبس یا کشتار معترضان نقش داشتند یا آزادی بیان و تجمع آنها را سلب کردند محدود می شود. این محدودیت برای اعضای خانواده آنها نیز اعمال می شود.
مایک پامپو با اشاره به سرکوب خونین اعتراض‌های اخیر ایران گفت جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین نظام‌های پایمال کننده حقوق بشر در جهان است. وزیر خارجه آمریکا همچنین خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت که اگر آنها در صدد بازیافتن احترام مردم خود هستند و اگر می‌خواهند کشوری مرفه و باثبات داشته باشند، باید به تعهداتشان پایبند بمانند و از نقض حقوق بشر دوری کنند. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا روز پنج شنبه دو قاضی ایرانی را به اتهام دست داشتن در صدور احکام غیر عادلانه و محکوم کردن شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. قاضی ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مقیصه که در این فهرست قرار گرفتند متهم هستند که با ریاست محاکمه‌های نمایشی عدالت را منحرف کردند. بر اساس تحریم یاد شده تمام دارایی‌های این دو قاضی ضبط خواهد شد و شهروندان آمریکایی حق ندارند که با آنها معامله داشته باشند. همچنین بانک‌های خارجی که در نقل و انتقالات مالی مهم به این قضات کمک و افرادی که حمایت‌های خاص از آنها می‌کنند از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد یا اموال آنها ضبط می‌شود. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درباره تأثیرگذاری این تحریم‌ها به رادیو فردا گفت:
Sanctions serve as a practical tool.
تحریم‌ها ابزاری عملی برای مختل کردن زندگی افرادی مثل قاضی صلواتی به شمار می‌آید. با توجه به دامنه نفوذ آمریکا در سیستم مالی بین‌المللی، اعمال تحریم‌ها سفر کردن و همینطور دسترسی مالی برای کسانی مانند او را دشوارتر می‌کند. به ویژه اینکه در دنیای امروز کمتر کسی از سیستم مالی بین‌المللی بی‌نیازه. بنابراین تحریم‌های آمریکا علیه مقامات جمهوری اسلامی تأثیرات ملموسی در پی دارد. ما می‌دونیم که اعمال تحریم‌ها موجب بروز مشکلات بسیاری برای افراد تحریم شده میشه. ضمن اینکه مطرح کردن اسم ناقضان حقوق بشر در سطح جهانی موجب انزوای دیپلماتیک اونها میشه و همزمان پیامی است قدرتمند به مردم ایران برای اینکه بگیم ما برای متوقف کردن این افراد هر آنچه از دستمان بر بیاد انجام میدیم.
قاضی مقیصه و قاضی صلواتی تاکنون احکام سنگینی علیه فعالان سیاسی، مدنی و محیط زیست صادر کردند. به لبنان برویم. به دنبال اعلام نام حسن دیاب به عنوان نخست وزیر تازه این کشور، معترضان لبنانی بار دیگر به خیابان‌ها آمده و دست به تظاهرات زدند. معترضان به نخست وزیری آقای دیاب که از پشتیبانی حزب الله لبنان برخوردار است میگویند که او بخشی از همان سیستم به گفتی آنها فاسد سیاسی است. معترضان لبنانی خواستار تشکیل دولتی تکنوکرات و غیر فرقه‌ای هستند تا با فساد مبارزه کند و وضعیت اقتصادی لبنان را سر و سامان ببخشد. میشل آن رئیس جمهوری لبنان روز پنجشنبه حسن دیاب وزیر پیشین آموزش و پرورش را به جای سعد حریری نخست وزیر مستعفی به عنوان نخست وزیر جدید لبنان منصوب کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم همچنان با ما همراه بمونید. در ادامه میتونید بیننده و شنونده تکرار مجله فرداگرام باشید اگر که این مجله رو ندیدید.
سلام، من بنیامین سعد همراه شما هستم با مهمترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی که این هفته هم تحت تأثیر اعتراض‌های خونبار آبان بود. فقط به سر شلیک نکردند، به پا هم زدند. نگاه کاربران به پاسخ رحمانی فضلی درباره شلیک به معترضان. جلد جنجال برانگیز نیوزویک در شبکه‌های اجتماعی، با سقوط جمهوری اسلامی چه اتفاقی می‌افتد؟
سلام، من ساکن کیان شهرم، مریم 14. تمام خون زندگیم آب فاضلاب برداشته.
روزگار سخت خوزستان، مردم داغ دارند، فاضلاب در خانه‌های اهواز. توزیع عادلانه تیر، نام هشتگی که در توییتر و بین کاربرها از دوشنبه این هفته داغ شد و اشاره داشت به نقل قولی از محمود صادقی نماینده مجلس درباره جلسه با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، که وقتی برخی نماینده ها از او میپرسند که چرا در اعتراض‌های آبان به سر شلیک شده، وزیر کشور گفته به پا هم زدند. این سخنان وزیر کشور حسن روحانی با واکنش کاربرها به خصوص در توییتر روبرو شد و عصبانیت اونها رو برانگیخت. همن سیدی به کنایه در توییتر خودش نوشت با ادعای عدالت خواهی به قدرت رسیدن، نه تنها در هیچ عرصه‌ای بی عدالتی رو کاهش ندادن که یکی از شکننده ترین جوامع بشری رو با ایجاد انواع شکاف ها ایجاد کردند. الان میکوشند که مرگ رو هم عادلانه توضیح کنند. فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، درباره تازه ترین تحقیقات این سازمان از برخورد با معترضان آبان و شرایط اونها با رادیو فردا گفتگوی کرده که با هم میبینیم.
اون چه مشخصه این که از زمان آغاز اعتراضات نیروهای امنیتی ایران هزاران نفر رو بازداشت کردن، چه در طول اعتراضات و چه بعدش. تعداد دقیقشون رو نمیدونیم. حکومت درست یک ماه پیش رسما اعلام کرد که حدود 1000 نفر بازداشت شدن. بعدش 20 روز پیش سخنگوی کمیته امنیت ملی مجلس گفت 7000 نفر بازداشت شدن، ولی مقامات هنوزه که عدد دقیق و رسمی رو اعلام نکردن. اونچه که ما میدونیم اینه که خیلی از بازداشتی‌ها رو در شرایطی نگهداری میکنن که ارتباطشون با خارج از بازداشتگاه به طور کامل قطع شده، بدون دسترسی به خانواده یا وکیل. تعدادی از بازداشتی‌ها رو به زندان‌های معمولی منتقل کردن، گروهی رو در پادگان‌های نظامی نگهداری می‌کنن و گروهی رو حتی در سوله. بازداشتی‌ها شامل روزنامه‌نگارا، دانشجوها و فعالان حقوق بشر هستند و همینطور افراد کم سن و سال، از جمله تا جایی که ما خبر داریم نوجوانای 15 ساله. حالا به نظر میاد که حکومت این اعتراضات رو مستمسکی کرده برای سرکوب فعالای سیاسی و اجتماعی. شرایط نگهداری بعضیاشون جوریه که از نظر ما میشه ازش با عنوان ناپدیدسازی قهری نام برد. این خیلی موضوع جدیه، چون بر اساس قوانین بین‌الملل جنایت محسوب میشه.
یکی از جوانهای کشته شده در آبان 98 پویا بختیاری بود. خانواده بختیاری به خصوص پدرش خواستند که شب یلدا و روز پنجم دی ماه ایرانی‌ها یاد پویا و دیگر جوانهای کشته شده آبان رو گرامی بدارن، که این موضوع یکی از داغ‌ترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی در این هفته بود. اما اوایل هفته هم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و بلاگ‌نویس کشته شده در بازداشتگاه، برای دیدار با مادر پویا بختیاری ناهید شیرپیشه به خونه اونها رفت و فیلم این دیدار در شبکه‌های اجتماعی پربیننده بود.
بیا
نشریه آمریکایی نیوزویک در شماره اخیر خودش با قرار دادن عکس علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روی جلد تیتر زد: اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه، داعش دوباره ظهور میکنه. موضوعی که بسیاری از کاربرها اون رو نشانه ای از شناخت ناکافی رسانه‌های غرب از شرایط ایران و همینطور دقیق نبودن و جهت‌دار بودن برخی منابع پژوهشی این رسانه‌ها دونستن و البته کاربران طرفدار جمهوری اسلامی هم اون رو نشانه نفوذ گفتمان حکومت ایران در رسانه‌های غربی، حتی در برخی برنامه‌های تلویزیون و تصویری داخل ایران هم به این موضوع پرداخته شد.
نشریه آمریکایی نیوزویک تصویر شماره جدید خودش رو منتشر کرده و به طور ویژه به پرونده جمهوری اسلامی ایران، حالا خصوصا تأثیری که در منطقه و تأثیر مثبتی که برای حتی غربی‌ها داره بهش پرداخته و مفصل در گفتگو با کارشناسان چه در داخل کشورمون و چه در خارج کشورمون به گفتگو با اونها نشسته و یه پرونده ویژه‌ای در این خصوص تدارک دیده.
حامد هاشمی در فیسبوک خودش نوشت: طرح جلد شماره آخر نیوزویک بر اساس مقاله‌ای با همین عنوانه. خود مقاله خیلی ضعیفه، اما کسانی که فقط تیتر روی جلد نیوزویک رو می‌بینن و می‌خونن صدها برابر کسانی که مقاله رو خوندن. شلدون هم توییت کرد: این مقالات نیوزویک و امثال هم رو چندان جدی نگیرید. صدای مردم ایران در خیابون هاست که افکار عمومی دنیا رو تعیین میکنه، نه مقاله هایی از این دست. سیامک دهخانپور هم در توییترش نوشت: نیوزویک روی کردی آشکار رو در مخالفت با سیاست های دونالد ترامپ در پیش گرفته و به هر شکلی میخواد سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی و رژیم ایران رو خلاف منافع آمریکا جلوه بده. دامون گلریز تحلیلگر سیاسی برای ما میگه اینکه برخی نشریات یا مؤسسه‌های غربی در کشورهای دموکراتیک در برخورد با حکومت‌های دیکتاتوری بعضن از مماشات با اونها میگن صرفاً به دلیل پژوهش اشتباه نیست و نمیتونه اتفاقی باشه.
مجله مثل مجله نیوزویک این آخر هفته صفحه نخست خودش رو به روایتی اختصاص میده که به نظر میرسه که روایتی که جمهوری اسلامی میخواد، یعنی اگر ما نباشیم رژیم سقوط بکنه با این اعتراضات مردم ایران، اون وقت داعش دوباره رشد خواهد کرد. آیا این اتفاقیه یا اینکه یک جریان مشخصی پشت این هست؟ به نظر میرسه که این اتفاقی نیست. اتفاقی هم نیست که مقامات کشورهای دیکتاتوری مثل ایران وقتی که از کشور خارج میشن به عنوان پژوهشگر در بعضی از دانشگاه‌های بزرگ و شناخته شده در اونجا مشغول به کار میشن. تأثیر اینها در این رسانه‌ها و در قلب و فکر انسان‌ها برای تغییر اون روایت‌هایی که در اون دیکتاتورها به صورت چیزی که خامنه‌ای به عنوان جنگ نرم مطرح می‌کنه در اونجا کوشا هستند. ولی واقعا این از کجا میاد؟ یکی از نظریه‌های خیلی قوی که نشون میده این از کجا میاد، این روند، این اتفاقات، برمیگرده به کار تحقیقاتی که و کتاب‌هایی رو که در اوایل دهه 20 میلادی در ایتالیا نویسنده‌ای به نام، اتفاقا کمونیست هم بود، آنتونیو گرامشی نوشت و اعتقاد داشت که حالا که انقلاب طبقاتی انجام شده و خیلی موفق نبوده در تصاحب قدرت توسط انقلابیون، حالا باید ما این هیمنه، این هژمونی فرهنگی بورژوا رو که مثل خانواده، ملیگرایی و اعتقادات ارزش‌های دینی بود، باید این رو بشکنیم و بتونیم یک نوع انقلاب فرهنگی به وجود بیاریم، یک نوع انقلاب مارکسیست فرهنگی به وجود بیاریم و اگر این کار رو بکنیم اون وقت میتونیم موفق بشیم برای اون مدینه فاضله‌ای که مارکسیست‌ها در نظر داشتند. اتفاقا در دهه 70 و 80 میلادی این نگاه، یعنی وارد شدن به آکادمیا و میدیا توسط چیزی به نام جهانی شدن یا گلوبالیزیشن، گسترش پیدا کرد. روایتی هست که میگه که حتی این مارکسیسم فرهنگی، یعنی وارد شدن ارزش‌های مارکسیستی به این فضا، حتی از مسیحیت هم گسترش و نفوذ بیشتری داشته و اون هم برمیگرده به همین گلوبالیزیشن یا جهانی شدن. از این جهت میشه این رو توضیح داد که واقعا یک دستگاه فکری چند دهه‌ای پشتش هست که باعث میشه که این روزنامه‌ها هر چند گاهی به صورت روندی که پیش میره از مردمانی که دنبال آزادی هستند خیلی حمایت نکنند، بلکه به دنبال این باشند که بتونن نفوذ کسانی رو که از نظر ارزشی باش نزدیک هستند، که خب در ایران میشه بگیم جمهوری اسلامی هست، اینها رو با خودشون داشته باشن و نذارن که دوباره اون سنت‌های قدیمی بورژوا سر کار بیاد.
آب گرفتگی این چند روز خانه ها، معابر و حتی بیمارستان ها در اهواز در شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشت. بارندگی زیاد در خوزستان حتی باعث بالا آمدن فاضلاب ها در برخی از شهرها و روستاهای خوزستان، حتی بخش هایی از اهواز شد. اما این همه یه گرفتاری مردم این منطقه نبود و بر اثر این بارندگی ها و نوسانات شدید برق، 4 بیمار در بخش مراقبت های ویژه یکی از بیمارستان های اهواز جان خودشون رو از دست دادن. امین رضا پناه در اینستاگرام خودش تجربه شخصی رو بازگو کرد و نوشت در زمان زندگی در اهواز چنین صحنه‌ای رو تجربه کرده و با این مصیبت آشناست. سیستم دفع فاضلاب به گفته او در اهواز سطحی و ناکارآمده، به طوری که با بارندگی برخی مناطق که در ارتفاع پایین قرار دارن دچار مشکل شدید میشن و سیلاب و فاضلاب هر دو با هم زندگی مردم رو نابود میکنه. امید توشه هم با اشاره به اعتراض‌های آبان توییت کرد: برای نیزارهای ماهشهر، فقر کوت عبدالله، زیر آب رفتن زمین‌های کشاورزی، بالا آمدن فاضلاب در شهر و مرگ مشکوک دانشجویان که ککتون نگزید. اما برای کشته شدن 4 بیمار در بیمارستان اهواز به دلیل نوسان برق حداقل 1 نفر استعفا بده. فقط 1 نفر برای تمام مصائب این چند وقت اخیر خوزستان.
وضعیت اسفناک خیابونای اهواز، زیتون کارگری، ببینین حتی آشغالا رو آب داره میبره دیگه، یواش یواش همین مونده ماشینا، مردم هم آب ببره تا شیشه آب اومده توی ماشینا، تمام خونه ها مردم پر آبه، مردم گرفتارن، موندن که چه کار کنن توی این وضعیت بارون.
صندلی ریاست امام جمعه وفا نداره. آقایون شورای شهر، آقای با لعنت خدا بر شما، این شما و خانوادتون بیفته، خطر برق گرفتگی هم هست.
تمام خونه زندگیم آب فاضلاب برداشته، هر جام زنگ میزنم گوشی رو قطع میکنم، خودم تنها با بچه ها تو خونه، نه خونه زندگی، تمام آب فاضلاب.
اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست برای ما میگه که تمام مشکلات شبکه آب و فاضلاب اهواز از مدت ها پیش برای مسئولان و مدیران شهری قابل پیش بینی بوده و حتی رسانه ها هم به اونها پرداختن.
لحاظ شهری هم این شرایطی بود که باید منتظرش می بودن مسئولین شهری، شهرداری ها و در واقع استاندار منطقه خوزستان. و مسئله مهم دیگه این که ما با یه شرایط حتی در طولانی مدت و میان مدت هم غیر عادی بر استان خوزستان و بقیه استانهای غرب و جنوب غرب ایران مواجه خواهیم بود. با توجه به وضعیتی که در شکل کلان و در ابعاد جهانی مسئله تغییر اقلیم داره تحمیل میکنه به مناطق مختلف، ایران یکی از کشورهایی که در این موضوع شکننده است و مسلمه که مدیریت نکردن بحران‌های به این شکل و سرمایه گذاری نکردن به مقدار کافی، وجود نداشتن حتی مسائل موارد قانونی برای جلوگیری از تخلفاتی از این دست مثل سرازیر کردن فازرابا و پسابای رودخونه، پسابای کارخونه ها به رودخونه، میتونه شرایط رو به یه وضعیت بسیار پیچیده و بحرانی برسونه که طبیعتاً اولین آسیبی که خواهد بود تا شهروندانه. ما از چند وقت پیش ویدیوهایی داشتیم که منتشر میشد در مورد محله‌های مختلف اهواز، از کوته عبدالله گرفته تا محله‌های مثلا حتی در جنوب ایران در چابهار، که نشون میداد فاضلابای شهری یا فاضلاب خود اون منطقه چطور در خیابون راه پیدا کردن. مدارسی داریم هنوز در استان خوزستان که فاضلابش رهاسازی میشه به شکل آزاد در حیات مدرسه و تصاویر و ویدیوهای زیادی ازش منتشر شده. همیشه در بودجه که برای استان خوزستان مصوب شده این مورد لحاظ شده بوده به تحت عنوان و اسم مشخصی که باید یه مبلغی صرف بشه برای بهبود وضعیت شبکه آب و فاضلاب این استان، ولی به شکل عملی چه کسانی که در اون منطقه مدیریتای تو حوزه آبها داشتن، چه کسانی که دغدغه این موضوع موضوعات محیط زیست دارن، همیشه گزارش حاکی از این بوده که این هزینه اونجا صرف نشده، کما اینکه نتایج هم نشون میده که ما هر سال با این مسئله توی شرایط بارندگی و فصل‌های بارندگی مواجه هستیم. موضوع مهم دیگه که در مورد استان خوزستان وجود داره اینه که هنوز ما یه شبکه در واقع تصفیه فاضلاب اونجا نداریم.
در اینجا نگاه میکنیم به چند موضوع مهم دیگه که در بخش قبلی کمتر به اونها پرداختیم اما در روزنامه‌های ایران منعکس شدن، با این توضیح که عموم موضوعات مهم شبکه‌های اجتماعی به دلیل سانسور و جلوگیری حکومت از گردش اطلاعات در روزنامه‌های ایران جایی ندارن. مهتاب، همونطوری که روزنامه آرمان داریم میبینیم یک اشاره کرده بود به این ماجرای عجیب کیک‌های آلوده به قرص که هفته پیش خیلی سر و صدا کرد تو این هفته، توضیح میدید چه نوشته این روزنامه؟
آره، روزنامه آرمان ملی با اشاره به مسمومیت 25 نفر در شهرهای مختلف بر اثر خوردن کیک‌های آلوده به قرص، بخشی از سخنان سعید نمکی وزیر بهداشت ایران رو منتشر کرده، مبنی بر این که وزیر بهداشت گفته این اقدام با هدف تخریب افکار عمومی و همینطور ایجاد رعب و وحشت و ضربه زدن به تولید داخلی، به صنایع تولید خیلی انجام شده. اما روزنامه مردم سالاری گمانه‌زنی محمد رضا مرتضوی رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران رو منتشر کرده. او گفته با توجه به اینکه این کیک‌های آلوده بیشتر در شهرها و استان‌های مرزی توزیع شدن، این احتمال رو مطرح کرده که کسانی که این کار رو انجام دادن هدفشون قاچاق قرص بوده، قاچاق قرص‌های روانگردان از کشور و مناطق مرزی، چون گفته اگر هدف مسموم کردن بود میشد این قرص ها رو به صورت مایع داخل کیک ها جاسازی کرد. اما این فرضیه رو جمشید مغازه دبیر انجمن صنایع بیسکویت رد کرده و گفته که نه، اصلا موضوع قاچاق قرص در این موضوع در این پرونده مطرح نیست، به دلیل اینکه
اصلا امکان پذیر نیست.
نه، گفته که اصلا این قرص هایی که آزمایش شده هیچ کدوم قرص روانگردان نبوده به گفته
که بخوان قاچاق کنه.
که بخوان قاچاق بکنه.
ضمن اینکه کاربرها و حالا کسایی که در این حوزه تخصص دارن نوشته بودن تو شبکه‌های اجتماعی که اساسا نمیشه به این طریق قرصی رو صادر کرد چون یا قاچاق کرد، چون که از بین میره در واقع اون خاصیت قرص. اما سعید نمکی که اشاره کردی نگفته این وحشت آفرین رو چه کسانی میخوان انجام بدن.
نه نگفته، ولی گفته که با هدف تخریب اذهان عمومی بوده. بعضی از مقام‌ها البته هفته پیش باز اسم از دشمنان آوردن، دشمنی که معلوم نیست کیه. و روزنامه خراسان این اقدام رو جنایت توصیف کرد و اقدامی خرابکارانه. حرفای کیانوش جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت رو منتشر کرده که او گفته این قرصا بیشتر داروهای خانگی مثل استامینوفن و آنتی هیستامین بودن.
این داروهایی که ضرر آنچنانی هم نداره.
حالا به هر حال ولی داروه دیگه. درسته. اینا این قرصا بودن. و بعد یه نکته ای رو اشاره کرده، گفته بعد از تولید و قبل از عرضه این قرصا جاسازی شدن برای اینکه تغییر شکل ندادن، چون در حرارت بالا این کیک ها پخته میشه. اگر که در مرحله تولید بوده به گفته او این قرصا باید تغییر شکل و تغییر ماهیت میداده. ولی خب مقامات وزارت بهداشت هنوز توضیح بیشتری ندادن، چون گفتن نهادهای امنیتی ورود کردن برای بررسی این قضیه و باید منتظر نتیجه.
خب جدای از این موضوع عجیب و غریب قرص ها در کیک ها، هوای تهران هم که اوضاع خیلی بدی داره، اینجوری که حالا در خبرگزاری ها و منابع رسمی و غیر رسمی میگن، و بوی بدی هم علاوه بر آلودگی هوا مدتی هست که جریان داره در تهران. این موضوع داستانش چیه در روزنامه؟
ببین، روزنامه جوان دیدم که عکسی از تهران و نمای برج میلاد منتشر کرده بود که خب نشون میده هوا خیلی آلوده است، با تیتر شهرآلود. از دولت انتقاد کرده، نوشته این موضوع آلودگی هوا به هر حال متولی داره، مسئولانی داره، اما هیچ کس زیر بار مسئولیت نمیره. به گفته این روزنامه، شهرداری به گردن وزارت نفت میندازه و میگه که باید بنزین استاندارد تولید بکنه. وزارت نفت میگه باید رفت به سراغ صنایع خودروسازی داخلی، اونها هستن که استانداردهای لازم رو رعایت نمیکنن در صنعت خودروسازی، و گفته دستگاه‌های دیگر دولتی هم همه به گردن دیگری میندازن. و این نشون میده که به گفته روزنامه جوان، دستگاه‌های دولتی نمیتونن یک کار جمعی انجام بدن، کار جمعی انجام بدن که به نتیجه برسه و در حقیقت این مشکل آلودگی رو حل کنه.
مشابه این موضوع راجع به تکدیگری و کودکان کار و آسیب‌های اجتماعی دیگه هم به نوعی وجود داره که هیچ کس حاضر نیست مسئولیت بپذیره. آره. اما دولت چه دفاع، روزنامه دولتی چه دفاعی
کرده؟ آره، من به سراغ روزنامه دولتی ایران رفتم اتفاقا، برای اینکه ببینم اون چه نوشته، چه موضعی داره درباره آلودگی هوا و این بحرانی که به وجود اومده، و دیدم که تیتر زده در کاهش آلودگی هوا درجا زدیم. یعنی به نوعی خود دولت هم قبول داره که کار عملی چندانی صورت نگرفته. به نقل از دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودروی سازمان حفاظت محیط زیست، گفته وزارت صنعت، معدن و تجارت و همینطور وزارت کشور دو متهم ردیف اول و دوم این ماجرای آلودگی هوا هستند. به این ترتیب که وزارت صنعت، معدن و تجارت رو به خاطر همون موضوع عدم اجرای استانداردهای لازم در صنایع خودروسازی خیلی مقصر دونسته، وزارت کشور رو هم مقصر دونسته برای سوء مدیریت در ناوگان شهری و همینطور عدم اجرای مصوبه‌ای که مربوط بوده به نصب فیلتر برای خودروهای دیزلی سنگین، و بنابراین گفته که این دو وزارتخانه مقصر اصلی
منشأ اون بوی بدم که همچنان نامشخص. خب باز مشکل دیگری که وجود داره، حالا این بار در جنوب ایران متاسفانه اتفاق افتاد و سرازیر شدن فاضلاب به خانه ها بود در اهواز و یکی دوتا منطقه دیگه. روزنامه ها راجع به اینم چیزی نوشتن.
روزنامه ابتکار از معدود روزنامه هایی بود که به سراغ مشکل فاضلاب در استان خوزستان رفت و نوشت خانه های مردم در مناطقی از شهرستان کارون 10 روزه که زیر فاضلابه. بعد عکسی منتشر کرده، همونطوری که میبینیم نشون میده که بچه ها تا بالای مچ پاشون در این فاضلاب هستن، و بعد گفته که مشکل اینه که کارون، شهرستان کارون فاقد شبکه فاضلابه و با هر بارندگی ما شاهد همچین وضعیتی هستیم، این اولین بار نیست.
جالبه که خوزستان در واقع شهر، در واقع استان نفتخیز ایرانه و به نوعی هزینه های تمام ایران هم تقبل بود.
روزنامه همدلی هم عکس دیگری در این باره منتشر کرده، عکسی که من دیدم در شبکه های اجتماعی هم خیلی بازتاب داشت و منتشر شد، و نوشته مسئولان فقط وعده میدن در این باره و هیچ کار عملی انجام ندادن.
خیلی ممنونم ازت. باز هم نوبت میرسه به ویدیوهایی که مخاطبان رادیو فردا برای ما فرستادن یا ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی این هفته پربیننده بودن. گروهی از دانشجویان دانشگاه بهشتی تهران سه‌شنبه شب در محوطه خوابگاه این دانشگاه در ولنجک تهران تجمعی اعتراضی رو برگزار کردند و یاد جانباختگان آبان رو گرامی داشتن.
جوانان وطن دار دریده،
یکی از هم‌محلی‌های محسن محمدپور، یکی از جوانان کشته شده آبان در خرمشهر، ویدئویی رو از خانه او در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته که با هم می‌بینیم.
سلام، خرمشهر، خیابان یاس غربی، بلوار خلیج فارس، منزل جوان ناکام مرحوم محسن محمدپور که توسط نیروهای سپاه در روز 25 آبان ماه در فلکه دروازه خرمشهر به شهادت رسید.
اما محسن استادعلی جایزه بهترین کارگردانی فیلم مستند خودش رو در جشنواره سینما حقیقت به پویا بختیاری و دوربین‌های تا ابد روشن تقدیم کرد.
مدت زمان زیادی از وقایع آبادان پشت‌پشت است. دوربین‌های ما مستندسازان خاموش بود و موبایل‌های جوانان مردم روشن. سقف حقیقت به حضور و دریافت جایزه نیست. به جسارت بودن است در تنهایی اجتماعی. کاری که مردم به سرانجام رساندن این جایزه تقدیم می‌شود به روح بلند و جسورترین دوربین و مستندساز این سرزمین پویا بختیاری و همه دوربین‌های تاعبد.
از همراهیتون ممنونم. تا یک فردگرام دیگه، خدا نگهدار.